بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام موجودات زنده کیفیت آفرینششون به گونه ایست که برای حفظ حیاتشون و ادامه زندگیشون تا وقتی که بناست در دنیا باشن نیازمند به تغذیه هستند. موجود زنده‌ای در عالم نیست که بدون ارتباط با سفره غذا، هر غذایی مخصوص به اوست، بدون ارتباط با اون غذا زندگی کنه. آیه‌ای در قرآن مجید البته آیه پاسخ به کافران در رابطه با انبیا، که می گفتن اگه شما پیغمبرین چرا غذا می خوری؟ فکر می کردن اگر کسی دارای مقام خاصی باشه نیاز به غذا نباید داشته باشه. پروردگار جواب میده ما جعلناهم جسدن لا یأکلون طعام. اینا رو ما بدن بدون نیازمند به غذا خلق نکردیم. نیاز همه موجودات زنده رو هم به طعام پروردگار عالم تأمین کرده. در سوره لقمان می‌خونیم اسبغ علیکم نعمه ظاهره ما برای شما یه نعمتهای آشکاری رو در این عالم قرار دادیم. یه بخش مطلب که تمام موجودات زنده بدنشون نیازمند به طعام و این نیاز رو هم پروردگار عالم تأمین کرد. انسان غیر از اینکه بدن نیازمند به غذا داره، روح و عقل نیازمند به غذا داره. یعنی این طور نیستش که جسم نیازمند به طعام باشه ولی روح، عقل دو ناحیه‌ای باشن که از زمان تولد سیر ساخته شده باشن. این دو ناحیه هم به گونه آفریده شدن که نیازمند به طعامن. طعام عقل، طعام روح، معرفت، دانش، علم. اگر این نیاز نبود، یعنی اگر ارواح و عقول از اول سیر آفریده شده بودن، دیگه در این کره زمین از روزگاران قدیم تا حالا مکتب خونه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و علم و معلم معنی نداشت، چون کسی در وجود خودش احساس نیاز به معرفت، دانایی، علم پیدا نمی کرد. همه کره زمین در حد خودشون دنبال فهمن، دنبال معرفتن. چیزی که هست این معرفت به فرموده قرآن مجید دو رشته داره. یه معرفت، معرفت مادیه که تمام مردم دنیا این معرفت رو دارن. چگونه خرید و فروش کنن، کسب کنن، تجارت کنن، داد و ستد کنن، مبادله کنن، جنس با پول، پول با جنس، جنس با جنس، همه در حد خودشون این معرفت رو دارن. ولی این معرفت به قول قرآن کریم فقط دنیای شما رو در حد کوشش و زحمت و فعالیتتون تأمین میکنه. اما معرفت دوم معرفت معنویه، معرفت دینیه، تکلیف شناسیه، وظیف شناسیه. کلاس این معرفت البته یه روزگاری صحف ابراهیم بوده یا کتاب نوح بوده یا کتاب موسی بوده یا کتاب مسیح بوده که پروردگار عالم از این کتاب‌ها تعبیر میکنه به نور و هدایت. نور یعنی با این کتاب‌ها شما از تاریکی‌های جهل، ظلم، خرابکاری در زندگی در میایید. هدایت شما رو به تمام وظایفی که پروردگار عالم بر عهدتون گذاشته راهنمایی میکنه. وقتی قرآن مجید نازل شد، این کتاب برای تمام مردم عالم شد کلاس معرفت و نور. انزلنا الیکم نورا مبینا. بدون این کتاب یقینا بشر در تاریکی خواهد بود، نه در تاریکی نسبت به امور دنیاش. اون معرفت مادی رو همه دارن در میارن و میخورن و میپوشن و بهره‌وری دارن و زندگی میکنن. نه، اون نه، اونو در تاریکی نیستن، مسیر براشون روشنه، معلومه که حالا در روزگار ما چه در غرب چه در شرق اسمشو گذاشتن علم الاقتصاد، معرفت به زندگی مادی. انقدر در این معرفت بشر کار کرده و زحمت کشیده که هم تا اعماق دریا رو در اختیار گرفته و هم فضا رو از جهان بالا رو در حد. معرفت مادی رو دارن، جهل به امور مادی هم ندارن، اما معرفت معنوی در بین مردم عالم یا نیست یا خیلی کمه. در اونایی که نیست کافرم، مشرکم. در اونایی که کمه پیغمبر می‌فرماید مؤمن ضعیفم و ناتوان. یعنی مؤمنی که را میره به مقصد نمیرسه، حرکت داره، سود زیادی نصیبش نمیشه و به آخرت چنین افرادی خیلی اطمینان نیست. همون تعبیر پیغمبر اکرمه که مؤمن ضعیفه. مؤمن ضعیف یعنی چی؟ مؤمن ناتوان یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا واجبات الهیه رو ترک میکنه، دردش هم نمیاد. خیلی وقتا به گناهان آلوده است، دردش نمیاد. یعنی درد خلأ بندگی خدا رو حس نمیکنه، که این افراد رو دیدید میبینید میگه مهم نی، چون حس نمیکنه. عیبی نداره، طوری نی، یه شبه، دو شبه، یه باره، ده باره، یعنی دائم گرفتار بلای سنگین ترک عبادت، ولی حس نمیکنه این دردو. ضعیف به این میگه پیغمبر، و مرتبم دوچار گناه، ولی درد زهر گناه رو حس نمیکنه، برعکسشه. میگه عجب خوش بودیم امشب، عجب کار با لذتی بود، در مال و در تمتعات بدنی به قول قرآن مجید. هیچ دردی رو حس نمیکنه، گناه میکنه، معصیت میکنه، مال مردم رو میخوره. نمیگم من خدا رو قبول ندارم، گاهی هم برای خدا تعیین تکلیف میکنه، میگه میبخش، خودش داره تعیین تکلیف میکنه با. یعنی نمیره سراغ معرفت دینی که بخشش پروردگار، رحمت پروردگار، لطف پروردگار کجا تجلی میکنه. نمیره. یه کسی به ابوذر گفت، گفتش که ابوذر اینقدر هی ما رو به خدا توجه میدین، به قیامت توجه میدین، به معارف توجه میدین، که مثلا ما نسبت به خیلی از کارا پابند پیدا بکنیم. اینجور که شما میگین ابوذر نیست، فعین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه؟ این خدایی که به ما معرفی میکنین که نظم در زندگی میخواد، عبادت میخواد، ترک گناه میخواد، همش هم به خیر خودمون، چون از عبادت مردم و عالم که چیزی گیر خدا نمیاد. لأنه لا تنفعه طاعت من اطاعه، این کلام امیرالمؤمنین، که طاعت کنندگان برای خدا سودی نداره، چون خدا محتاج نیست. اگر خداوند متعال نیازمند بود میگفتیم خب کم نذارین از عبادتو، که خدا کم میاد. نه، پروردگار نیازمند نیست. ما چرا باید عبادت بکنیم؟ ما نیاز به عبادت داریم، ما نیاز به عبادت داریم که آرام زندگی کنیم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ما نیاز به عبادت داریم که عبادت جلوی ما رو از ظلم، ستم، بدکاری مال مردم خوری بگیره. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. ما چرا باید عبادت کنیم؟ نیازمندیم به عبادت. ما چرا باید گناه رو ترک بکنیم؟ نیاز به ترک گناه داریم. حالا گناه رو ترک نکنیم، به قول امیرالمومنین کل دنیا بشن گناهکار. ولا تزره معصیت و من اصاح. گناه مردم دنیایی هیچ ضرری به خدا نمیزنه، هیچ. خب به کی ضرر میزنه؟ به خود گناهکار. بالاخره گناه که ضرر داره نداره؟ خیلی از گناهانو باید مردم از دکترا بپرسن. خوردن خمر به فرموده قرآن، کلمه خمر در قرآن مجید و در فرمایشات پیغمبر. خمر که لغت عربیه یعنی مست کننده، یعنی چیزی که مردم بخورن رابطه شون با عقلشون میبره. در عالم مستی بدون ارزیابی هر کاری که دلشون بخواد میکنن و نمیفهمن، هر غمی میکشن نمیفهمن، هر چاقوی میکشن نمیفهمن، هر آتش سوزی ایجاد میکنن نمیفهمن. و گاهی ضرر مستی واقعا قابل جبران نیست. اصلا مادر ناصر قاجار و آقا خان نوری که تمام مدارکش هست تابع صرف و 100% سفارت انگلیس در تهران بوده و کارت حمایت انگلیس همیشه تو جیبش بوده که در تاریخ هم هستش. وقتی خواست نخست وزیر بشه ناصر قاجار بهش گفت اون کارت تو بده، باید تو از تابعیت انگلیس درآیی. حالا اون احمق رو ببینید که تابع انگلیس رو داره نخست وزیر میکنه و کل این مملکت رو داره میده دست او. مادرش یعنی مادر شاه و آقا خان نوری و چند نفر از درباریا به اضافه سفیر انگلیس و سفیر روس، اینا یه گروهی رو تشکیل دادن برای کشتن امیر کبیر. امیر کبیر 3 سال و چند ماه نخست وزیر بوده در این مملکت. انگلیسا نوشتن، من نوشتنشون رو دیدم و این متن رو دارم تو خونه. بعد مدت‌ها که ارزیابی کردن اون 3 سال وزارت امیر رو نوشتن، اگر امیر کبیر رو نکشته بودیم ایران از 100 سال اقتصاد و از 100 سال صنعت ژاپن جلوتر. خب حالا باید کشته بشه به خواست انگلیس، به خواست روس، به خواست مادر ناصر قاجار که مفخوریشو جلوشو گرفته بود و اینکه هر روی این زن بیاد دستشو تو میتولمال بکنه و از هرچی حق مردم دلش میخواد برداره بره قطع کرده بود، درباری ها رو مفخوریشون رو قطع کرده بود، همه پولا رو برگردونده بود به آباد کردن مملکت. خب حالا کشتنش امضا میخواد، چجوری باید از شاه امضا گرفت؟ شاه امضا نمیده. تبعیدش کردن کاشون این گروه، ولی میدونن اگه زنده بمونه بعد مدتی ناصر قاجار میفهمه که آقا خان نوری که نخست وزیر شده مملکت رو در مرز به باد رفتن کشیده، حالا امیر رو باید برگردونه که اصلاح بکنه کارو. میدونن اگه زنده باشه باید برگرده و میدونن ناصرالدین شاه راضی به کشتن امیر نمیشه. حال چی کار باید کرد؟ در جلسه‌ای که تشکیل اینا همه سنداش هست و تمام سنداش تو همین کتابخونه مجلس هم تو بهارستان هست اسنادش، این جمع تصمیمشون بر این شد که یه شب در سرحال بودن ناصرالدین شاه و سرحال بودن جلسه دربار، سرحال بودن مهمونی، سرحال بودن سر سفره، بهترین مشروب مست کننده رو که در اون زمان طبق نوشته ها مشروب خلر ساخت شیراز بوده، بهش بدن بخوره، مسک کرد، ورقه رو بهش بدن امضا بکنه، ورقه قتل امیر رو در حالت مستی ورقه رو بهش دادن، امضا کرد. یه دو روز یه روز بعد فهمید که چه امضایی ازش گرفتن، امضام رفته کاشون باغ فین، دو سه تا رو مأمور که از سری برین ورقه رو بگیرین، پی که سریع تر از طرف این جمع رفت که تا ورقه دوم بهتون نرسیده امیر رو بکشین. وقتی ورقه دوم رو رسوندن امیر کشته شده بود. خب یه شب مستی یه امضا دادن، سند ذلت این ملت و خرابی این مملکت امضا شد. و اینو یقین بدونید چون من به تاریخ ایران خیلی واردم، خیلی اینو یقین بدونید که تا الان که حدود 150 سال از کشته شدن امیر گذشته، تا الان ضررهای کشته شدنش جبران نشد. این که خدا میگه حرامه، خب بفهم برای چی میگه حرام. یه علت حرام بودنش که تو مستی آدم کارایی میکنه که گاهی به ضرر یه مملکت و بعدم جبران نمیشه. گاهی تو مستی آدم زنشو میکشه، برادرشو میکشه، خونشو آتیش میزنه، یه مملکتی رو به باد میده، یه امضای ظالمانه میکنه. گناه ضرر داره. خب ضررش مال کیه؟ مال پروردگاره. مثلا همه مردم مشروب بخورن، مست بکشن، عربده مست بشن، عربده بکشن، چه ضرری برای خدا داره؟ همه مردم عابد و زاهد بشن، چه سودی برای خدا داره؟ عبادت منفعت داره ولی مال عبادت کننده است. گناه ضرر داره ولی مال گناهکاره. ما نیازمند به عبادتیم، چون روح ما، عقل ما، باطن ما و جنبه دوم ما یعنی غیر جسم ما نیازمند به عبادت، نیازمند به ترک گناهه. این که من اصلا هیچ عبادتی نکنم، هیچ کار خیری نکنم و از معرفت دینی و عمل دینی برکنار باشم، تو تاریکی میمونم و این تاریکی هم تو دنیا کارش تموم نمیشه، به آخرت میکشه، آخرتم تو تاریکیم، دوزخم فی سمیم و حمیم و ذلن لایه، جهنم هم کلش تاریکه. مردم فکر میکنن تو این هفت طبقه که این همه آتیش روشنه روشنایی هم هست، آتیش جهنم روشنایی نداره. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، نه روشنایی داره نه خونکی داره نه خاموش میشه. این عاقبت تاریکی در دنیاست برای کسی که کاسب تاریکی بوده. خب وقتی قرآن مجید نازل شد، پیغمبر اکرم یه تعبیر خیلی زیبایی از قرآن داره. ما میگیم سفره صبحونه، نمیگیم سفره نهار، سفره شام. خب این سفره چیکار میکنه؟ حیات ما رو تأمین میکنه، بدن ما رو تأمین میکنه، سلامت ما رو تأمین میکنه، ادامه حیات ما رو تأمین میکنه. این کار این سفره است. قرآن که نازل شد پیغمبر فرمود القرآن و معدبت الله، معدبه لغت عربی یعنی سفره، قرآن سفره خداست، القرآن معدبت الله. حالا شما این سفره رو با سفره صبحونه، نهار، شام میتونی مقایسه کنی؟ سفره دنیا دنیای ما رو میچرخونه، این سفره خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه، این سفره سعادت ابد ما رو تأمین میکنه، این سفره ما رو محبوب خدا قرار میده، این سفره رحمت خدا رو به ما میرسونه. این سفره، این آیه رو عنایت کنید، در سوره یونس یا ایها الناس، چون این سفره مال کل مردم عالمه که داره میگه یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو نمیگه. گاهی سفره مخصوص به مردم مؤمنه، خب میگه یا ایها الذین آمن، اما اینجا که این سفره در ارتباط با تک تک مرد و زن عالمه میفرماد یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون. خیلی آیه جالبیه، میگه مردم جاءتکم موعظتون، برای شما موعظه اومده. جاءتکم از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ وحی معدبه است، سفره است. این سفره موعظه جانب خدا اومد. موعظتون من رب بکن و شفا اون لما فی صدور. غذای این سفره تمام بیماری های فکری و روحی شما رو علاج میکنه، شما رو از همه شک ها، وسوسه ها، خیالات بد، خیالات واهی، توهمات، از رذایل اخلاقی، بخل، حسد، کینه، ریا معالجه میکنه. یعنی غذای این سفره معالجه کننده است. ننزل من القرآن ما هو و شفا. اون کلمه شفا یعنی درمان کننده. از این سفره اگه استفاده نکنی این بیماری ها به شما مسلط میشه و کارو به جایی میرسونه که دیگه از این بیماری ها نجات پیدا نمی کنید. همه این بیماری ها رو با خودتون بر می دارید میارید آخرت. از دل تمام این بیماری ها شعله های جهنم بیرون می زن. اتقوا ربکم، به مردم میگه تو سوره بقره، و قودها الناس ولی هجاره، فتقوا النار التي وقودها الناس. وقود یعنی آتشگیره، به زغال سنگ میگن وقود، به گاز میگن وقود، به نفت میگن وقود، به نفت گاز میگن وقود. قرآن میگه آتشگیره دوزخ خود انسانه. یعنی این گوشت و پوست و استخون ما تولید آتش نمی کنه. بدی هایی که فراهم می کنیم و در ما میمونه تولید آتش می کنه. روز قیامت خیلی هم مردم تا وارد محشر میشن میبینن که خودشون هیزم جهنمن و آتش جهنم خودشونن، خودشون. و قود و هنناس. خب یه سفره براتون از طرف پروردگارتون اومده، موعظه. شفا اون لما فی صدور، درمان کننده دردهای اخلاقی و بیماریهای فکری. و هدن، این سفره شما رو به همه خوبی ها، به همه خیرها، به سعادت، به آبادی دنیا، به آبادی آخرت، به طرف مغفرت پروردگار، به احسان خدا، به بهشت خدا هدایت میکنه و به رحمت خدا. هدن و رحمتون. این سفره میتونیم بگیم نیازی به این سفره نداریم؟ وقتی میتونیم بگیم که بگیم به غذا نیاز نداریم. وقتی میتونیم بگیم که بگیم به خورشید، به هوا، به آب، به نان، به میوه‌جات، به سبزیجات هیچ نیازی نداریم، همینجوری زنده ایم. نمیتونیم بگیم که، وقتی نمیتونیم بگیم ما نیاز به غذای بدنی نداریم، نمیتونیم هم بگیم ما نیاز به غذای روحی و فکری و روانی و باطنی و معنوی نداریم. نمیتونیم بگیم. القرآن معدبت الله، قرآن سفره پروردگاره، همه چی هم سر این سفره هست. خود پروردگار میفرماید این سفره کامله، هیچی کم نداره. در سوره لقمان میگه، در سوره مائده هم میفرماید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. هم این سفره کامله، هم نعمتی که براتون قرار دادم کامله. دیگه این شمایید و این سفره، سفره هم باز تا ابتدای برپا شدن قیامت. این سفره به روی کسی بسته نمیشه، از جلو کسی هم جمع نمی کنن. هستش. این سفره کربلا هم باز بود، اما 30,000 نفر سر این سفره بودن و تغذیه نکردن، شدن قاتل، شدن کشنده، شدن ظالم. ولی یه نفر اون رو از این سفره تغذیه کرد، از غذای توبهش. یه غذای این سفره توبه است، اونم حر ابن یزید ریاحی. از توبه این سفره استفاده کرد، مالو چند میلیون شیعه کربلا که میره، میره سر قبرش، برای شهدا که زیارت میخونن وجود مبارک حر ابن یزیدم تو کلی این زیارته. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. از این سفره غذای توبهش رو خورد حر ابن یزید. همین یه غذا ببینید با او چی کار کرد. حالا آدم غذای نمازش هم بخوره، غذای روزش هم بخوره، غذای خداشناسیش هم بخوره، غذای پیغمبرشناسیش هم بخوره، همونی میشه که عرفای شیعه میگن، میگن میشه انسان کامل، یا میشه انسان عین، یا میشه عین انسان. اینا سه تعبیره، ولی هر سه یه معنا داره. در هر صورت بعد نماز به ما وعده دادن که دعا مستجابه. یکی از جایی که دعا مستجابه بعد نماز. یادتون باشه، یا هر وقت یادتون اومد بعد نمازاتون دعا بکنید، خودتون، زن و بچه‌تون و نسلتون از این سفره پهن محروم نشن. این دعا رو داشته باش که آدم سر سفره قرآن گشنه نمونه، تشنه نمونه، از غذاهای این سفره بهره ببره. اسم حر رو بردم، تموم بکنم حرف. یه حکیمی با سواد این حرفاشو با ابی عبدالله، همین حلیم توبه رو به شعر در آورد. همین جوری که داره میره، از دورم چشمش به خورشید عالمتاب ابی عبدالله افتاد، داره به خودش دلگرمی میده. لطف الهی به من خواهد دهد لطف یار، یک نظر آن دل بر محبوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. دارم میرم اما گدای یک نگاه ابی عبدالله، یک نظر آن دل بر محبوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پرگناهی ران کوست. در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنین شام سیاه مرا، بر دلم افروز تو نور یقین. من تا ساعت قبل هم نشین عمر سعد و شمر و یزید و خولی بودم، اما حالا که اومدم نیازمندیم و دارم حس میکنم، بر دلم افروز تو نور یقین. با همه اخیار کنم هم نشین، از حالا به بعد میخوام هم نشین علی اکبرت بشم، هم نشین قمر بنی هاشم بشم، هم نشین حبیب و مسلم و زهیر و برر بشم. شما ببینید یه غذای این سفره چیکار کرده با هور. امام با یه دنیا محبت به او فرمود سر تو بلند کن، اینجا جای شرمساری نیست، اینجا جای سر پایین انداختن نیست. بعدم گفت حسین جان نمیخوام بمونم، به من اجازه بده برم میدان. فرمود هر شما مهمان مایی، البته ما آب برای پذیراییت نداریم، ولی عجله هم نداشته باش. گفت حسین جان من از همه دیرتر اومدم، باید از همه زودتر برم. رفت. یک ذره در دل خودش، اصلاً در دل خودش این نظر رو نداشت که حالا که من از اسب افتادم ابی عبدالله بیاد بالا سرم، باورش نمیشد. میگم من تازم، جدیدم، گناهکار تائبم، من کجا با ابی عبدالله که یه مرتبه دید سرشو از روی خاک بردار، رو دامن گذار. هور خیلی خوشحال بود که سرش به دامن ابی عبدالله، ولی ما گریه میکنیم بر اون وقتی که ابی عبدالله از ذوالجناح افتاد. کسی نبود سرشو بلند کنه.